الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در این ایام غمبار شهادت سرول و سالار شهیدان آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام، عزاداری های همگی شما عزیزان مقبول رضای درگاه الهی باشه و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. خب در این برنامه هم توفیقمون رو داریم که صدای شما و سوالاتتون رو بشنویم و در ادامه هر سوال پاسخهای کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی. جناب آقای محمدی، خدمت جناب علی هم سلام عرض میکنم و تشکر از اینکه با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی و توفیق اقامه عزا برای ابو عبدالله علیه السلام که از بزرگترین ثواب هاست و انشاءالله که اسامی ما و دوستان عزیز شنونده در زمره عزاداران امام حسین علیه السلام ثبت بشه
انشاءالله. خب به اتفاق شما عزیزان شنونده میشنویم برنامه امروز رو و سوالات شما رو. استاد خواهر محترمی که نمیخواستند صداشون پخش بشه، سوالی در خصوص یکی از مطالبی که جناب علی مطرح کرده بودید در برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی، سوال کردن که در خصوص تجمل‌گرایی، این که بعضیا میگن ما باید مطابق شأنمون زندگی بکنیم و در اسلام هم به این مسئله ایراد نگرفته شده که در واقع انسان مطابق با شأنش به هر حال از ثروت‌ها و دارایی‌هاش استفاده بکنه، ولی اینکه در حد بالایی هم باشه، مثل اینکه مثلا از فرش ابریشم استفاده بکنه یا اینکه مثلا از خونه‌های بیشتری برای سکونت زندگی بکنه، این حد شأن چه اندازه است که در واقع ما درگیر مسئله تجمل‌گرایی هم نشیم و در واقع مطابق اون شأنمون هم زندگی کرده باشیم؟
بچه تشخیص این که حالا شأن هر کس چقدر هست با عرفه.
بله،
عرف مثلا میگن که چون اگه این لباس رو بپوشه، لباس مثلا فرض کنید که 50,000 تومانی، برای این شخص این اسراف محسوب نمیشه. البته بعدن عرض خواهم کرد که این بس با تجمل‌گرایی اصلا با هم تنافی ندارن و با هم جمع نمیشن، بحث دیگه است. تجمل‌گرایی چیز دیگه هست. شاید تو همون برنامه اشاره کرده باشم که چه بسا کسانی که خیلی هم زندگی فقیرانه دارن اما تجمل‌گرا هستن.
بله،
برعکس ممکنه کسانی باشن که خیلی هم ثروتمند باشن، حتی خونه گران داشته باشن، ماشین گران داشته باشن، اما تجمل‌گرایی نداشته باشن. یا کسی دوچرخه داره، این دوچرخه رو مرتب هی به سر و گوشش چیزهای آویزون میکنه و هی مرتب رنگش عوض میکنه و نمیدونم اون نوارهایش روش، این میشه تجمل‌گرایی مطابق نسبت به دوچرخه.
بله،
و کسی ممکنه یه ماشین گران داشته باشه اما همون ماشین سوار میشه میره و هدفش هم از خریدن ماشین نشان دادن و عرض کنم که پوز دادن و زیبا جلوه دادن خودش و ثروتمند جلوه دادن خودش نبوده.
بله.
هدفش این بود که میگفته من این ماشین برام لازم هست، با این ماشین مشکلم حل میشه. ملازم فرمودید که گاهی ممکنه کسی ماشین گران قیمت داشته باشه، تجمل‌گرا نباشه، و کسی دو چرخه داشته باشه، تجمل‌گرا باشه. این دوتا با اون مقوله که اون خواهر محترم فرمودن جدایان از اونها. اونجا بحث این که شأن هر فردی چقدره، گرچه عرف مشخص میکنه. عرفاً میگن که این مجلسی که ایشون گرفت، مجلس مسابقه شأنش بود. برای عروسی مثلا فرزندش فرض کنید که 100 نفر دعوت کرده، میگن شأنش اختزام میکرد که همین 100 نفر رو دعوت کنه. اما اگه مثلا هیچ دعوت نکنه یا 5 نفر دعوت کنه، میگن خصت به خرج داد.
بله.
میتونست بیشتر از این دعوت کنه. اگر 200 نفر دعوت کنه، میگن که لقمه بزرگتر از دهنش برداشت. اینا همه تابع عرفه. عرف جامعه چی میگه؟ این یک مطلب. بنابراین ما نمیتونیم مشخص کنیم. ببین مثلا خونه فرض کنید که 100 متری مطابق شأن، خونه 150 متری مطابق شأن نیست. نمیشه. عرف مشخص میکنه. برای هر کس شأنش چقدر اقتضا میکنه. مطلب دوم این که سر خدا که نمیشه کلاه گذاشت. خدا که میدونه که هدف ما از این خونه چیه. آیا قربتاً الالله من این لباس رو پوشیدم؟ که برای خدا لباسی پوشیدم که بگن که عجب مؤمنین چقدر تر و تمیزن، مؤمنین چقدر عرض کنم که منظمن، پاکیزه هستن. اگه برای این باشه، بله این لباسی که من پوشیدم ثواب داره. اما اگه نه، برای برخ مردم کشیدن باشه، برای این باشه که به دیگران بگم که ما چون ثروت داریم این خونه رو خریدیم، این ماشین رو خریدیم، این لباس رو پوشیدیم. خب خدا میفهمه که ما داریم چیکار میکنیم. این دیگه بحث شأن نیست. این بحث شأن نیست.
بله.
و اگه برای خدا شد دیگه کار منضبط میشه. اگه برای خدا شد انسان لباس رو طوری انتخاب میکنه که خدا راضی بشه و مؤمنین راضی بشن. اگه برای خدا نبود نه. اون وقتی که انسان منحرف میشه. اگه برای خدا شد انسان خونه میخره که تو اون خونه بیشتر بتونه به بندگان خدا خدمت بکنه و آبروی یک مؤمن بیشتر حفظ شده باشه، اونم برای خدا. اما یه نه، برای خدا نبود. بله میشه که انسان بهانه و عذر بیاره. خلیفه دوم ایداد گرفت به معاویه که این کاخ سبزی که ساختی چیه با این تشکیلات و با این طول و عرضش. فکر کنم تاریخ طبری نقل کرده باشیم ماجرا رو. ایشون گفت که خب ما اینجا همسایه روم هستیم، رومی ها امپراتور دارن، قصر دارن، کاخ دارن، اگر ما که مسلمان هستیم نداشته باشیم ما تحقیر میشیم، میگن مسلمان ها مثلا فقیرن، چیزی از این قبیل. گفت که اگر راست میگی خب کار بسیار خوبی است، اگر دروغ میگی بهانه خوبی است.
بله.
انسان میتونه بهانه هایی رو اینجوری درست بکنه که ما اگه تو این کاخ سبز زندگی نکنیم مثلا در نظر کفار تحقیر میشیم. اما خدا که میدونه، خدا که میدونه که غرض ما اونه یا شهوترانیست و هوسرانی و از کنم که تجملگرایی یا چیزی از این قبیل.
استاد یعنی در واقع وجه ممیز شأن و تجملگرایی نیت انسان ها میشه؟
وجه ممیز شأن و از کنم که تجملگرایی نه، شأن و هوسرانی و خوشگذرانی و نمیدونم چیزهای از این قبیل یا به رخ مردم کشیدن.
بله.
چون تجمل‌گرایی به یک معنی خاصی براش کردیم که تو همون قالب.
بله. در ادامه ارشاد.
گرچه الان عرض کردم تجمل‌گرایی منظور من همون عرض کنم که به رخ دیگران کشیدن باشه.
بله.
این هم نکته دوم که خلاصش این شد که خدا میدونه که ما نیتمون و غرضمون از این لباس، از این خونه و از این ماشین چیه. نکته سوم این که عرض کنم که اون چی که در دین و در اسلام بهش زیاد اهمیت داده شده که البته اونجا دیگه به حد واجب هم هست، مثلا فرض فرمایید که اگر کسی بیشتر از شأنش ببخشه اون بخششش خمس داره، جز معونش حساب نمیشه.
بله.
که خمس نداشته باشه. یا مثلا فرض فرمایید که فراتر از شأن خودش زندگی بکن، اسراف کرده، این فرق میکنه. یعنی اینقدر دقیق اسلام رو این چیزها که باز برمیگرده به همون نیت. نکته بعدی که عرض میکنم دوستان نگاه داشته باشن، این مراعات شأن، اگه انسان مراعات شأن نکنه خب یه کار مثلا یک سنتی رو ممکنه رها کرده باشه، اما از اون طرف مراعات شأن رهزنه. مراعات شأن باعث میشه که انسان دچار شهرت طلبی بشه که خیلی خطرناکه.
بله،
میگه من شأنم اینه، در حالی که دروغ میگه. یعنی اون وساوس شیطان و تسویل نفسه که بهش میگه تو شأنت اینه که خونت چنین باشه، اما واقعی اینه که برای شهرت طلبی این خونه رو خریده، برای انگشت نما شدن این لباس رو خریده، نه برای رعایت شأن مؤمن. این خیلی خطرناکه، ولذا باید دقت بشه. این برتری جویی از خونم نتیجه میشه که انسان عاقبتش رو، آخرتش رو از دست میده. آیه کریمه میفرماید تلک دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. این جایگاه بهشتی، این سرای آخرت، این منزل آخرت رو ما برای کسانی قرار دادیم که خواهان برتری جویی نیستن و فساد در زمین ایجاد نمی کنن. میشه از این آیه فهمید که این برتری جویی ها، شهرت طلبی ها به دنبالش فساد داره، انسان رو به فساد میکشونه. خب این برتری جویی مستلزم اینه که پول بیشتر در بیاره، اون وقت از راه حرام به دست میاره.
بله،
و زمان فرماید که لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. عاقبت مال تقوا پیشگان هست، انسانهایی که تقوا دارن. هر رفعت طلبی، هر شهرت طلبی در دنیا یک سقوط در آخرت دنبالش هست.
استاد منظور همون تجمل گرایی که اشاره کردید در
شهرت طلبی؟
بله،
همون شهرت طلبی که اشاره کردید.
بله،
لباس رو برای شهرت طلبی پوشیده، بهش میگن چرا این لباس رو پوشیدی؟ میگن شأنم اینه.
بله،
نه این داره تو جهنم میره. امام صادق علیه السلام فرماید کفا بالمرء خزیا ان یلبس ثوبا یشهره او یرکب دابة مشهوره. برای خاری و سقوط و رسوایی انسان همین بس که جامعه بپوشه که باعث انگشت نمایش بشه، یا مرکبی سوار بشه که باعث انگشت نمایش بشه. وقتی سوار ماشین که میشه همه مردم میان ببین چه ماشینی داره. دیگه نمیتونه بگه شأن من اینه.
بله،
نمیتونه بگه شأن من اینه، این ماشین رو انگشت نمای کرده. کی گفته شأن شما اینه؟
استاد داریم که نیتش هم در واقع نیت تجمل گرایی نباشه.
اینجا دیگه نیت هم تأثیر نداره. پس
بله،
نکته ای که عرض کردم، فرار از شهرت طلبی اقتضاش اینه که انسان احتیاطاً شأن رو پایین‌تر بگیره تا گرفتار شهرت طلبی نشه، یک، و نیت رو برای خدا کنه. اگر برای خدا بشه انسان معمولاً گرفتار این چیزا نمیشه. این کسانی که به بهانه مراعات شأن منحرف میشن، شهرت طلب میشن و این آیاتی که خوندیم، آیاتی که خوندیم، روایتی که خوندیم شامل حالشون میشه. البته روایت خیلی زیاد بود، من نخوندم. اینها زمانی است که انسان عرض کنم که اون یه درجه پایین‌تر اگه بخواد مراعات بکنه هیچ اتفاقی نمیفته. اگر یک درجه از شأن، اون شأنی که احتمال میده شأنش این هست، یه درجه پایین‌تر باشه، یک، و دو که مهمتر از این هست، نیتش برای خدا باشه. اگر برای خدا باشه اون وقت انسان میفهمه که اونجا دیگه خدا کمکش میکنه.
بله،
این کاری که من میکنم برای مراعات شأن یا خیر، برای شهرت طلبی است. اگه اولیش خوب ثوابم داره که غالبا اینجوری نیست، اگه برای دومی است نه خیر، انسان داره سقوط میکنه. این نکته سوم که عرض کردم نکته خوبی بود که دوستان میتونن تشخیص بدن بین این.
بله استاد، راهکار خاصی هم وجود داره که با توجه به تسویلات شیطانی و اقبالات شیطانی که وجود داره که ممکنه باعث بشه که ما در واقع اون اسراف ها و تجمل هایی که داریم در واقع اون رو مطابق شأنمون بدونیم، راهکاری وجود داره که ما بتونیم در واقع بفهمیم که آیا ما داریم مطابق شأنمون عمل میکنیم یا اینکه بفهمیم تجمل گرایی داریم؟
دو تا نکته عرض کردم، یعنی دو تا راهکار گفتم.
بله،
یک، قصد قربت، برای خدا این لباس رو خریدن، برای خدا این لباس رو پوشیدن، و دو، یه درجه پایین تر هیچ اتفاق نمیفته. اگه یه درجه کمتر از شأنمون باشه مؤاخذمون نمی کنن که عذاب نمیشیم که تو چرا. بله اگه انسان بخواد نعمت خدا رو مخفی بکنه اون بله بده، اما اینکه انسان نعمت خدا رو آشکار میکنه، منتها حالا چه 5 درجه باشه 4 درجه باشه.
بله،
ما نعمت رو در همه حد 4 درجهش آشکار بکنیم، خدا همون از ما میپذیره و هم این میشه شکر نعمت، هم وظیفمون انجام دادیم. پس دو راهکار عملی عرض کردم، یک درجه پایین‌تر و دو قصد قربت.
نکته دیگه که در بیانات جناب عالی بود این که اگه انسان بخواد انگشت نما بشه، در واقع اونجا حتما اسیر تجملگرایی بوده. فکر میکنم بشه به این نکته مهم به عنوان یک راهکار اشاره کرد. بسیار تشکر استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
سوار اتوبوس که میشیم، این زنهای بی‌حجاب بدحجاب خیلی وضع ناجوری دارن، جوریه که آدم نمیتونه بگه، یعنی خب بگه ممکنه بی احترامی بشه، نمیدونه بگین چیزی نگین، خیلی بدحجابن، یعنی یکی دوتا هم نیستن، بعد حالا نمیدونه آدم بگه یا نگه. از اون برم دستور اسلام هست که وقتی نمیتونید کاری بکنید از اون منطقه فاصله بگیرید، سوار اتوبوس نشیم، اگه نشیم جامعه اونجور فاسد هست، نمیدونم چی کار کنیم.
خب استاد، سوالات و درد دلهای این برادر محترم و گرامی رو شنیدیم در خصوص وضعیت بعضن واقعا اسفباری که وجود داره در جامعه و این برادر محترم اشاره کردن. خواهش میکنم در این خصوص راهنمایی بفرمایید که به هر حال وظیفه ما چیه در راستای وظیفه امر معروف و نهی از منکر.
من چند مطلب رو عرض میکنم. مطلب اول این که البته حالا این برادر محترم نمی‌دونیم کجا هستن، ولی خب در بعضی از مناطقش ما خبر داریم اتوبوس‌ها خانم‌ها از آقایون جدا هستن و اگر هم مراعات نمی‌کنن بعضی از خانم‌ها که البته اینا در اقلیتن،
بله
اکثریت خانم‌های جامعه ما عفیف و با حجابن، اون اقلیت در بین خود خانم‌ها هستن که ایشون فرمودن این چه ما چیکار کنیم سوار نشیم. خب شما تو بخش آقایون سوارید و بخش خانم ها از آقایون جدا هست. وظیفه شما اینه که نگاه نکنید، حالا اگر کسی مراد نکرده، وظیفه ما نگاه نکردن هست. اگر شرایط نهی از منکر فراهمه، خب باید نهی از منکر کرد. اگر نه که شما تکلیفی ندارید سوار اتوبوس هم بشید، تکلیف شما در صورتی که شرایط جمع باشه، یعنی احتمال تاثیر باشه و شرایط دیگه که هست، نهی از منکره. اگر نباشه حضور شما تو اتوبوس اشکالی نداره.
بله.
نکته دوم این که خطاب من تو این نکته دوم به خود اون خانم هاست، همون خانم هایی که در اقلیت هستن و همون خانم هایی که متاسفانه مراعات نمی کنن، که البته همین اقلیت هم بخش قابل توجهشون از روی ناآگاهی است، یعنی واقعا غرض و مرض ندارن،
بله.
قصد براندازی ندارن، قصد به تمسخر گرفتن اعتقادات اکثریت قاطبه ملت رو ندارن، نمیخوان در مقابل اکثریت قاطع مردم بیستن، عقایدشون رو، باورهاشون رو، خواسته هاشون رو به تمسخر بگیرن، بیان ما میدونیم که شما از بدحجابی بدتون میاد اما میخوایم که با شما مبارزه بکنیم، میخوایم در مقابل شما بیستیم. اکثرشون اینجوری نیستن، ناآگاهن، توجه ندارن که این کارشون کیا رو خوشحال میکنه و کیا رو غمگین میکنه، توجه ندارن که با این ریختی که میان بیرون شیاطین رو، حالا چه شیاطین جن چه شیاطین انس، خوشحال میکنه، اونها براشون کف میزنن، هورا میکشن. مؤمنین، اولیاء خدا، مقدسین و بندگان خوب خدا رو غمگین میکنه، ناراحت میکنه و اندوهگین میشن که چرا باید در جامعه ما این صحنه ها مشاهده بشه. آیا شما دوست دارید که خدا رو غضبناک بکنی، پیغمبر خدا رو ناراحت کنی، امام زمان علیه السلام رو دلشو به درد بیاری برای اینکه یه جوان هوسباز، یک انسان لاابالی و یک انسان رذل اوباش از شما خوشحال بشن؟ بنابراین باید حواستون جمع کنید که با این کار شما، با این بدحجابی شما کیا خوشحال میشن و کیا غمگین میشن. خدا غضبناک میشه، اولیاء خدا غمگین میشن، امام زمان علیه السلام به شدت اندوهناک میشه، چون امام زمان این لباس شما رو مشاهده میکنه. حداقل هفته دو بار کل این صحنه ها رو امام زمان علیه السلام مشاهده میکنه. از اون طرف بله، شیاطین خوشحال میشن. حالا چه شیاطین داخلیش، چه شیاطین خارجیش. ما ببینید که یه صحنه بدحجابی که تو جامعه ما مشاهده میشه، ببینید که فیلم هاشو نمیدونم چقدر خوشحال میشن شیاطین تو سایت هاشون، تو وبلاگ هاشون، نمیدونم تو رسانه هاشون چقدر با آب و تاب و با خوشحالی نقل میکنن. خبر داری در فلان جا مثلا فلان خانم فرض کنید که روسریش افتاد، این به به و چهشه ها برای چیه؟ این خوشحالیه برای چیه؟ چرا شیاطین خوشحال میشن؟ آیا کار شما درست بود که شیاطین خوشحال کردی؟ و چرا از اون طرف شهدا ناراحت میشن، مؤمنین ناراحت میشن؟ اگر شما لباس رو مراعات کردید، حجاب رو مراعات کردید، پیغمبر رو خوشحال کردید و مورد دعای پیغمبر واقع شدید. پیغمبر زمانی در بقیع، راوی میگه که ما خدمت پیغمبر در بقیع نشسته بودیم، روز بارانی بود و زمین گل بود و اینها، یه خانمی که تو مرکبی رو اولاغ سوار بود از اونجا رد شد، دست اولاغ سر خورد، اولاغ سر خورد و اون خانم افتاد از رو اولاغ. پیامبر فوراً روشون رو برگردوندن. تا این صحنه اونجا اتفاق افتاد، پیامبر فوراً روشون رو برگردوندن. فعرض النبی صلی الله علیه و آله و سلم به بچه. پیامبر برای اینکه وقت صحنه بدی رو نبینن، فوراً روشون رو برگردوندن. اصحاب که اونجا بودن، قالوا یا رسول الله انها متسرولتون. گفتن یا رسول الله نگران نباشید، این خانم لباسش کامله. شلوار پاشه، با لباس کامله. پیامبر سه بار فرمود اللهم اغفر للمتسرولات. سه بار فرمود خدایا کسانی که لباس کامل می پوشن،
بله،
کسانی که با شلوار میان بیرون، با لباس کامل میان بیرون رو بیامرز، رحمت کن. نمیخواد شما مورد غفران دعای پیامبر واقع بشید که پیامبر شما رو دعا کرده باشه. بعد پیامبر فرمود که یا ایها الناس اتخذوا السراویلات فانها من اثر ثيابكم. شلوار بپوشید که این بهترین پوششه برای شما، بهترین لباس شماست که بدن شما رو می پوشه. و حسنو به ها نساءکم اذا خرجنا. زنانتون رو وقتی از خونه میخوان خارج بشن با این لباس در یک دژ محکم قرار بدید، در یک حسن حسین قرار بدید. خب این اگر شما با لباس بیاید بیرون، لباس کامل داشته باشید، پیامبر فرمود اللهم اغفر، خدا اینو بیامرز. اگر بی لباس بیاید بیرون، اون وقت شیاطین خوشحال میشن، پیغمبر ناراحت میشه. اگر نفرین نکنه دلش به درد میاد. این پوشش برای خود شما، برای دوام جمال شما، برای زیبایی شما، برای پایداری زندگی شما مفید هست. از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که اون حدیث اول رو هم امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما با پیامبر بودیم در بقیع نشسته بودیم الی آخر.
بله.
در حدیث دیگری از مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود صیانت المرأه ان امل حالها و اد و مل جمالها. زن اگر با لباس کامل باشه، خودشو صیانت بکنه، از نامحرم خودشو بپوشونه، این زن رو شادابتر و زیباییش رو پایدارتر میکنه. این به نظر من از اون جمله های مولاست که باید روش کار بشه، کار روانشناسی بشه، کار تربیتی بشه، کار جامعه شناسی بشه. چطور اگر خانومی بیشتر خودشو حفظ کرد، حجابشو بیشتر مراعات کرد، زندگی شادابتر و زیبایی پایدارتری داره؟
بله.
و چرا اگر حجابش مراعات نکرد زیباییش زودتر از بین میره؟ این نیاز به کار فراوان داره. بله. این هم نسبت به اون خواهران معدودی که گاهی ممکنه تو جامعه پیدا بشن که بیشتر تجدید نظر بکنن. شما اگر میخواید که پس کنم که مورد توجه هم واقع بشید، ممکنه یه لحظه نگاه بکنن، حتی ممکنه بعضی ها از روی جهل و ناآگاهی لبخندی هم بزنن، اما همون آقایی که بخواد همسر انتخاب بکنه شما رو انتخاب نمیکنه. همون آقایی که به شما روی خوش نشون میده و شما خیال میکنید که حالا خوشش اومد، همون رو بهش بگید که خواه همین خانم میخواد خانم شما بشه، حاضر میشه میگه نه. کسی که حراج کرده و کسی که با این شکل اومده تو خیابان و اون زیبایی ها و اون ذخایر و اون ارزش های خودش رو در معرض دید هر کس و ناکس گذاشته، این به درد من نمیخوره. هیچ مردی نیست، ولو ارازل، ولو بعدها، همون کسانی که وقتی که زنهای بدحجاب رو میبینن میخندن بهشون، خوشحال میشن، چه بسا که مثلا نگاه هم کنن، هم اونها حاضر نمیشن با این خانم ازدواج بکنن. یعنی اونها هم پاک رو دوست دارن، ناپاک ها هم پاک رو دوست دارن. اصلا فطرتا اینجوریست.
بله.
بنابراین شما اگر یه تجدید نظر بکنید به نفع خودتون هست، برای دوام جمالتون، برای شادابتر بودنتون خودتون رو حفظ کنید. مطلب بعدی که عرض میکنم خطاب من به اون عرض کنم بزرگان این افراد هست، این خانم ها. به هر حال ایشون پدر داره، مادر داره، برادر داره. مثلا تعجب میکنی میبینی که مادر خودش با حجاب کامل، که حالا دیگه مادر سنی هم ازش گذشته، خطری هم تهدیدش نمیکنه، او شما میبینی با حجاب کامل کاملا روشو گرفته، و وقت دختر خانمش که در معرض خطر هست و در معرض متلاشی کردن خانواده های دیگران، در معرض به انحراف کشیدن دیگران هست، او میبینید که با وضع ناجور اومده بیرون. این از عجایب ها، اونی که باید پوشیده باشه پوشیده نیست، اون که حالا لزومی نداره که اینقدر خودشو به خودش به سختی بندازه، اون کاملا خودشو پوشیده. خب عرض میکنم مادر محترم، شما بیشتر از اون که بخوای به حجاب خودت برسی که اون دستشو در نکنه، اب نداره، خدا خیرتون بده، اما واجبتر از خودتون دخترتونه. پدر محترم، شما که نسبت به غذای فرزندتون اینقدر اهمیت میدید، نسبت به لباسش اینقدر اهمیت میدید، اگر مریض بشه او تب کنه شما زودتر از او تب میکنی، چرا نسبت به انحرافش توجه نداری؟ چرا به آیه قرآن توجه نمیکنی؟ قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانوادتون از آتش نگه دارید، این تکلیف شماست، این دستور اسلام هست، چرا به این توجه نمیکنی؟ شما از گرسنگی خانوادتون حفظ میکنید، از بیماری حفظ میکنید، از گرما و سرما حفظ میکنید، چرا از آتش جهنم حفظ نمیکنید که دستور قرآن هست؟ اگر شما اهمیت بدید، با خواهش شده، با تمنا شده، با به هر حال دختری میخواد پدرشو ناراحت کنه، مخصوصا اگه پدر عاقل و پدر مهربانی باشه که همه هستن، وقتی میبینه پدرش ناراحت از این وضع لباسش، یه روز ممکنه عوض نکنه، دو روز عوض نکنه، خلاصه عوض میکنه. اگه ببینه مادرش ناراحته، یه روز ممکنه که گوش نکنه، دو روز گوش نکنه. اگر ببینه خالش ناراحته، برادرش ناراحته، لزومی هم نداره با توپ و تشر و کتک و این حرفا، لازم نیست. همینقدر که شما اون حد اقل نهی از منکر رو مراعات بکنید، به این دخترتون، به این همسرتون، آقایی که میبینه خانمش اینجوری هست، بهش نشون بده که من دوست ندارم تو اینجوری باشی، اون خانم به هر حال عوض میشه.
بله.
این تکلیف سنگین نیست، این تکلیف سنگین نیست که باید همه انجام بدن، مخصوصا دوروبری ها که اونها وظیفه‌شون سنگین تره، چون مؤثرتر هست، اونجا نهی از منکر شدیدتر نسبت به خانواده ها، پدر، مادر، برادر، همسر، اینها خیلی باید دقت کنن. مطلب آخر که عرض میکنم نسبت به جامعه هست. من به دوستان عزیز عرض میکنم که بعضیا خیال میکنن که برای نهی از منکر باید بگیرند و ببندند و زندانی بکنند. بله، اون مراحل هم داریم، اون کار دولته، کار دولت اسلامی است. اینکه کلکم مسئول، اونجا دیگه گرفتن و بستن و اینها نیست، خیلی از جهات به زبان هم لازم نیست گفته بشه. همه باید امر معروف نهی از منکر انجام بدن. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، جنس انسان در خسران است، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگه کسی اهل تواصی به حق و تواصی به صبر، این دیگه در خسران نیست، اگر ایمان و عمل صالح داشته باشه و اهل تواصی به حق و تواصی به صبر باشه. عرض میکنم اگر همه ما یا اکثریت ما تصمیم بگیریم که اون حد اقل نهی از منکر رو که نه شرطی داره، اون حد وسطش که برادر محترم فرمودن شرایطی داره، 4 تا شرط داره، کسان به زبان بخواد بگه یا در عمل بخواد وارد بشه شرایطی داره. درجات بالاترش که عرض کردم کار حکومت، یا باید انسان از حاکم شرع اجازه بگیره، اگه میخواد بگیره ببنده بزنه بکشه، اول باید از حاکم شهر اجازه بگیرم، چون کار حکومته. اون درجه دومش هم که کار حکومت نیست، اونم با شرایطی داره، 4 تا شرط داره. اما درجه اولش نه شرطی داره، نه زحمتی داره، اگر اکثریت جامعه همون حد اقل نهی از منکر رو مراعات بکنن. به این معنا که وقتی که این خانم با این لباس میاد بیرون، راننده تاکسی که میخواد سوارش کنه تحویلش نگیره، روش اخ کنه، بیه خانم بفهمونه که من وظیفه دارم شما رو به مقصد برسونم، اما خوشم نمیاد.
بله.
تکلیف خودم انجام میدم اما بدم میاد از این لباس شما. به اون فروشنده که مراجعه میکنه بهش جنس بده اما تحویلش نگیره و بهش بفهمونه که به خاطر لباسش اینقدر باش سرد برخورد میکنه. اون جوان مؤمن که شون رو میبینه روش برگردونه، نگاش نکنه. زنهاش میبینن اخ کنن، روشون برگردونن، فورنشون میره خونه با حجاب کامل بلکه با پوشی میاد بیرون.
بله.
چون میخواد که مردم بهش توجه کنن دیگه، غرض اصلی اینها. و انسان طبیعی است که انسان یکی از اون تمایلاتی که انسان داره اینه که مورد توجه واقع بشه و این یک امر درونی، حالا بحثی داره تو تعلیم و تربیت این بحث مورد توجه واقع از نیازها از احتیاجات حیاتی انسان هست. این میخواد مورد توجه واقع بشه، چون میبینه که با اون لباس بهش توجه میشه اونم اونجوری میاد بیرون.
بله.
پس جامعه مقصره. جامعه اگر روش رو عوض کرد، وقتی با اون لباس میاد بیرون بهش توجه نکرد، این فوراً برمیگرده با لباس با حجاب کامل و عرض کردم حتی با پوشیه میاد. چرا؟ میبینی اینجوری بیشتر بهش نگاه میکنم، بیشتر احترامش میکنم، بیشتر تحویلش میگیرم.
بله.
این هم نکته ای که نسبت به بقیه.
استاد، این مطلبی رو که در خصوص در واقع وظیفه ما نسبت به نهی از منکر مطرح کردید به عنوان حداقل وظیفه، به عنوان یک واجب شرعی در واقع برای هر فرد مطرحه یا یعنی اینکه نه بهتره که چنین عمل بشه؟ خواهش می‌کنم در این خصوص هم توضیح بفرمایید.
نه تنها واجبه که از مهمترین واجبات هم هست.
بله.
به تعبیر بعضی از روایات اسم الفرائض، بلند مرتبه ترین واجبات. امام باقر علیه السلام فرمود بها تقام الفرائض، به وسیله این واجب که نهی از منکر باشه بقیه امر معروف نهی از منکر باشه بقیه واجبات اقامه میشه.
بله.
این در واقع کلیدی است برای بقیه واجبات، وسیله است، قوام بقیه واجبات به این واجب هست. هم در قرآن آیات فراوانی داریم، هم در روایات و هم همه فقها امر معروف نهی از منکر رو واجب دونستن. دوستان تحریر حضرت امام رحمت الله علیه رو ملاحظه بفرمایید، یک فصل باز کرده، حتی در رساله توضیح المسائل امام هم این بحث اومده، در همین رساله فارسیشون هم اومده، اونجا امام رحمت الله علیه بحث قابل توجهی رو در زمینه امر معروف نهی از منکر، شرایطش، درجاتش، آدابش، هر کدام از اینها جدا جدا بحث شده.
استاد، یعنی مثل نماز بر تک تک افراد این مسئله واجب میشه؟
واجبه. هم هم کتاباً در قرآن اومده.
بله.
ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. باید گروهی از شما دعوت به خیر کنن، امر معروف نهی از منکر کنن و اینها هستن که رستگارن. کنتم خیر امتن اخرجت للناس، چرا؟ تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین مردمی هستید که در بین مردم اومدید. چرا؟ چون امر معروف نهی از منکر میکنید. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مؤمنین و مؤمنات بعضی ها دوست بعضی دیگه هستن. چرا؟ چون امر معروف نهی از منکر میکنن. و در بعضی از روایات داریم که پیغمبر فرمود که خداوند اون بنده مؤمنی که بنده مؤمن ضعیفی رو که دین نداره رو دوست نداره، دشمن او هست. حدیث اینه ان الله لا یبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له. هم مؤمن هم دین نداره. پیغمبر فرمود که خداوند اون بنده مؤمن ضعیفی که دین نداره رو دوست نداره، ازش نفرت داره، لا یبغض، دشمنش داره. قیل له و ما المؤمن الذی لا دین له، گفتن چطور ممکنه مؤمن باشه و دین نداشته باشه؟ این کدوم مؤمنه که دین نداره؟ قال الذی لا ینهى عن المنکر، پیغمبر اون کسی که نهی از منکر نمی کنه. مخصوصا عرض کردم اون مرتبه پایینش هیچ معونه ای نداره، هیچ زحمتی نداره، هیچ فسادی نداره، هیچ مفسده ای نداره. اون مراتب بالاترش خب عرض کردم شرایطی داره و حساب کتابی داره، اون مرتبه زبانی و به بالاش.
استاد، به این شرایط هم اگه اشاره مختصری بفرمایید شاید مفید باشه.
عرض کنم که 4 تا شرط داره اون مرتبه زبانی.
بله.
بالاتر شرایطی هم داره. اون یکی شرطش اینه که احتمال تأثیر بدیم.
بله.
اگه یقین داریم که اثر نداره خب واجب نیست. دوم این که عالم به معروف و منکر باشیم، بدونیم که این کاری که طرف داره میکنه حتما منکره، ممکن مثلا اون مجاز باشه نسبت به اون کار، یا خلاصه معروف و منکر رو بشناسیم بعد نهی از منکر کنیم. سوم این که مفسده قابل توجهی نداشته باشه. مثلا اگه منکر کوچیکی باشه و مفسده بزرگی باشه، خب اونجا واجب نیست و نباید انجام داد. و چهارم این که طرف بنای بر تکرار داشته باشه، بنای بر اصرار داشته باشه. یه باری اشتباه کرد، یه کاری کرده و میدونیم که دیگه هم نمیخواد انجام بده، دیگه اونجا نهی از منکر واجب نیست. خب پس این که فرمودید که واجبه، بله نه تنها واجبه که پیامبر فرمود که خداوند دشمن می‌دارد اون بنده مؤمنی که دین نداره.
بله.
کسی که نهی از منکر نمی‌کنه دین نداره. ولی اون که مؤمنه، اسمش مؤمنه، ولی دین نداره. در روایت دیگری هست که فرمودن که اگر شما نهی از منکر رو ترک کردید، فکر می‌کنم روایت از حضرت علی علیه السلام باشه، فرمود که امر به نهی از منکر کنید که اگر نکنید خداوند بدها رو بر شما مسلط میکنه، شرارتون رو، بدهاتون رو بر شما مسلط میکنه. فید او خیار و کن فلا استجاب لهم. بعد خوبا چه دعا میکنن دیگه دعاشون مستجاب نمیشه.
بله.
در یه روایت داریم که خداوند به دانیال پیامبر، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، وحی کرد، فرمود من 100,000 نفر از بنی اسرائیل رو نابود خواهم کرد، عذاب خواهم کرد، که از این 100,000 نفر 40,000 نفرشون گناهکارن، 60,000 نفرشون بیگناه. اون پیامبر عرض کرد خدایا گناهکاران حقشونه که باید نابود بشن. چرا؟ چون گناه میکنن. خب گناه اونا رو نابود میکنه، اما بیگناهان چرا؟ خداوند فرمود چون بیگناهان هم نهی از منکر نمیکنن.
بله.
و خدا اینها رو مبتلا کرد به بخت النصر. در بعضی از روایات داره که خداوند بخت النصر رو بر اینها مسلط کرد، یعنی دشمن خدا بر اینها مسلط شد و اونگونه اونها رو عذاب کرد، مستعصلشون کرد. در این زمینه روایت فراوان هست. روایتی رو از امام باقر علیه السلام اشاره کردم، خوب اینجا بخونم چون روایت بسیار جالبی است. این روایت امام رحمت الله علیه تو همون بحث امر به نهی از منکر شون نقل کردن، خود این روایت نقل کردن.
بله.
امام باقر علیه السلام فرمود ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیا، راه پیامبران امر به معروف و نهی از منکر هست، شیوه و سیره پیامبران امر به معروف و نهی از منکر هست. و منهاج و صلحا، نیکان شیوهشون اینه، راه و روششون نهی از منکر هست. فرمود فریضتون عظیمه، واجب بسیار با عظمتیست، بها تقام الفرائض، با این امر به نهی از منکر بقیه واجبات اقامه میشه. و تعمل المذاهب، به وسیله امر معروف و نهی از منکر راه ها امن میشه، جامعه امن میشه. خانم بدحجاب جامعه رو ناامن میکنه، خانواده ها رو متلاشی میکنه، داره کشتی جامعه رو سوراخ میکنه.
بله.
با نهی از منکر جامعه به امنیت میرسه. و تحل المکاسب، اون وقت کسب و کارها حلال میشه، جلو حرام خاری گرفته میشه. و ترد المظالم، از کنم که اون اموالی که به زور از مردم گرفته شده اونو برمیگرده به اهلش، مظالم به اهلش برمیگرده. و تعمر الارض، زمین آباد میشه، با نهی از منکر امر معروف زمین آباد میشه. و ینتصف من الاعداء و یستقیم الامر، از کنم از دشمنان انتقام گرفته میشه و کارها به سامان میشود، به سامان میرود، کارها به سامان میرسه. از این روایات خیلی زیاد هست و اگه کسی ترک کرد وقت عذاب خداوند عمومی اینها رو فرا خواهد گرفت. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر او لیؤمنکم عذاب الله.
بله.
امر معروف و نهی از منکر کنید، در غیر این صورت عذاب خدا همه شما رو فرا میگیره، عموما عذاب خدا دامنگیرتون خواهد شد. و روایت در این زمینه خیلی زیاد هست که حالا ما به مواردش اشاره کردیم. بنابراین اگر هم مراتب بالاترش، حالا بگیم مثلا مفسده داره، بگیم مشکل داره، بگیم چیز داره، تو اون مرتبه که ما گفتیم
بلیم.
که بنده معتقدم، به جد معتقدم بیش از 90% ناهنجاری ها و بزهکاری ها و گناهانی که در جامعه وجود داره با اون درجه حد اقل نهی از منکر برداشته میشه.
بلیم.
من عرض کردم که این بدحجابی که ما در جامعه میبینم، البته من بدحجابی رو قبول ندارم. شما بدحجاب نداریم در اسلام. با حجاب داریم و بی حجاب داریم. دیگه حجاب بد و خوب نداره، بگیم این حجابش خوبه این حجابش بده.
بله یعنی مشمول بی حجاب قرار میگیره.
همینه. درجه بندی نیست که بگیم کسی مثلا 5% موهاش پیدا باشه این با حجابه. اگر 7% شد میشه بد حجاب.
بله.
یا حجاب داره یا نداره. حالا بر فرضی که قبول کنیم، بنده معتقدم که همونطور که اشاره کردم اینها قرض و مرض ندارن اکثرشون. اینها قصد براندازی ندارن. اینها نمیخوان در مقابل خدا بایستن، در مقابل نظام بایستن، در مقابل اکثریت مردم بایستن، بلکه میخوان انگشت نما بشن، میخوان مورد توجه واقع بشن. اگر ببینن که جامعه وظیفه خودشو انجام میده، نهی از منکر میکنه، بیش از 90% درست میشه. یه 10% میمونه که اونم تکلیف حکومت و مدیر حکومت بلده که اونا چیکار بکنه، به سادگی میتونه جلوش رو بگیره.
بله بسیار ممنون و سپاسگزار استاد از پاسختون به این برادر گرامی و محترم. از شما عزیزان هم سپاسگزاریم که مثل همیشه با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراهی کردید تا این لحظه پایانی. امیدواریم که انشالله خدمتگزاران شما در برنامه‌های آتی هم باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدایار و نگهدار شما عزیزان.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند. بر درگه تو بدریست از آب چشم عشاق، بر درگه تو بدریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند. تیر بلا چاید وانگه به جان نشیند، تیر بلا چاید وانگه به جان نشیند، والله عاشقان جز جان سپر ندارند، والله عاشقان جز جان سپر ندارند. بنگر به لطف جانا، بنگر به لطف جانا بر حال مستمندان، بنگر به لطف جانا، بنگر به لطف جانا بر حال مستمندان. جز درگه تو چون روی با هیچ در ندارم، جز درگه تو چون روی با هیچ در ندارم.